آدمیم، پرینیم، زمینیم، قیاسم از فلک مقبان، دندنیم، آدمیم، پرینیم، زمینیم، قیاسم از فلک مقبان.
اینجا شب است، رادیو سبا.
برداشتی دوم.
آی 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 ای ای سلام، چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟
مگه نمیبینی با مخ رفتم تو دیوار؟
چرا؟
لنز بد داشتم، ترمزم نگرفت، با موتور رفتم تو دیوار.
البته اون که واسه موتوره لنز نیست، لنته. شما لنتت بد بوده.
نه خیلی لنزم بد بود، واسه همین خوب ندیدم. چون خوب ندیدم خوب انتخاب نکردم. لنزم بد بوده که لنت بدی انتخاب کردم.
آها، از اون نظرم میشه.
همش تقصیر دوستان بود، اونایی گفتن این لنز خوبه، منم گفتم حتما خوبه دیگه.
منظورت لنز دیگه؟
نه خیر، این بار منظورم لنز موتوره. اونا گفتن خوبه، منم بدون هیچ آماری رفتم خریدمش.
عزیزم، درستش اینه که بدون هیچ آگاهی رفتی خریدی.
نه خیر، دقیقا منظورم همون بدون آماری بود. نرفتم آمار لنتا رو بگیرم ببینم چقدر معتبرن، چقدر مردم ازش راضین، چقدر کارایی دارن.
آها، خب اینم میشه.
هیچ وقت کاری رو بدون آگاهی انجام نده پسر.
منظورت از آگاهی همون اطلاعات آماریه یا واقعا آگاهی؟
نه خیر، منظورم آگاهی هست. بدون آگاهی انتخاب کنی حتما پریشون میشی.
پشیمون دیگه، منظورت اینه که حتما پشیمون میشیم.
پشیمون که میشی، ولی قبلش حتما پریشون میشی. مثل من که الان پریشون پخش خیابون شدم. حیف که پریشونی سودی نداره.
آقا، پشیمونی سودی نداره، درستش اینه.
نه خیر، منظورم همون پریشونیه. کی پریشون میشی؟ وقتی کار از کار گذشته. کی کار از کار میگذره؟ وقتی انتخاب نادرست میکنیم. کی انتخاب نادرست میکنی؟ وقتی درست حسابی به آخر عاقبت انتخابت فکر نمیکنی. وقتی که فکر میکنی کار از ساخت گذشته.
عزیز، برادر بزرگوار، باور کن درستش کار از کار گذشته است، نه کار از ساخت گذشته.
کاملا اشتباه میکنی، درستش همونیه که من میگم، کار از ساخت گذشته. الان موتور منم چی درب و داغون شده که دیگه نمیشه دوباره ساختش، پس کار از ساخت گذشته.
باشه، هرچی تو بگی، فقط بگو ببینم چرا انتخابی کردی که کار از کار چیزه ببخشید کار از ساخت بگذره.
تعویضات بیخودی، تعویضات علکی، تعویضات چش و گوش بسته.
فکر کنم این بار دیگه منظور تبلیغاته. نه
نه خیر، منظورم دقیقا تبعیضاته. فروشنده این لنت ترمزه همشهریمون بود، هرچی گفت قبول کردم. بین اون بقیه فروشنده ها تبعیض غافل شدم.
ای بابا عزیز من، تبعیض قائل شدی، غافل شدم دیگه چیه؟
غافل شدم که همچین لنت ترمزی رو انهدام کردم.
انهدام کردی چیه؟ انتخاب کردی.
انهدام بابا، نمیبینی کف خیابون منهدم شدم؟ نمیبینی اون دیوار خراب شده؟ نمیبینی قبلش خوردم به اون ماشین، درب داغون شده؟ انتخاب نادرست من به خیلی ها اثر زد.
اثر که نمیزنه، باید بگی به خیلی ها ضرر زد.
ضرر که میزنه، ولی بحثم اینه که اثر بعدش حالا شاکی میمونه.
شاکی میمونه چیه؟ دیوونم کردی، بعد بگی باقی میمونه.
نه خیر
بابا، من نمیفهمم تو چه اصراری داری یه طور دیگه صحبت کنی. اصلا ما رو به خیر و تو رو به سلامت، این تو با این موتور تو، اینم کف خیابون، ما که رفتیم.
ای بابا، حالا کجا با این عجله؟ آخه آدم مصدوم حادثه رو ول میکنه، کف خیابون میره دنبال کارش. صبر کن، با تو هستم. آهای، اصلا به جان خودم دیگه هیچی نمیگم.
واقعا دیگه هیچی نمیگی؟
چرا، میگم.
ای بابا،
باشه مختصر مفید میگم. درست انتخاب کنی تا به روزگار من دوچار نشی. حالا برگرد ببینم. ای باز که رفتی، با تو هستم. کجا میری؟
بهترین چاره عصبانیت به تأخیر انداختن آن است. Thank you.
دیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از این هرچه مرا خواستنی، تو تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد،
همراهان گرامی. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو سبا در کنار شما عزیزان بودیم. سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان. دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید. قبل از اینکه از حضورتون خداحافظی بکنم، اجازه میخوام همکارانم رو در این بخش خدمت شما عزیزان معرفی کنم. آقای علی آذرنجات تهیه کننده. صدا بردار خانم یار احمدی. آقای حمید رضا حیرانی هماهنگی پخش. به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه حیدرنژاد در کنارتون بودیم. همراهان گرامی، ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود.
قندی پارسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم هموطنان عزیز، همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند رادیو سبا. وقتتون خوش و روزگارتون به نیکی و برکت سپری بشه انشالله. با قند پارسی در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از این که توجه دارید به این برنامه و اظهار لطف میفرمایید. امیدواریم مجموعه تلاش همکاران من در رادیو سبا و در برنامه قند پارسی و برنامه‌های دیگری که به گنجینه میراث ادبیمون می‌پردازند مثمر ثمر باشه و مورد پذیرش و رضایت و قبول شما شنوندگان عزیز. در ابتدای این برنامه غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور شما می‌کنم و بعد هم انشاءالله می‌پردازیم به برگزیده ی حکایات دیگری از کتاب جوامع الحکایات. شام شکستگان را هرگز سحر نباشد، و از روز تیر روزان تاریکتر نباشد. هر کوز جان برآمد از دست دل ننالد، وان کوز پا در آمد در بند سر نباشد. هر کو رخ تو جوید از مه سخن نگوید، وان کو قد تو بیند کوته نظر نباشد. در اشک و روی زردم سهل است اگر ببینی، زان رو که چشم نرگس بر سیم و زر نباشد. چون عزم راه کردم بنمود زلف و عارض، یعنی قمر به عقرب، روز سفر نباشد. گفتم دل من از خون دریاست، گفت آری همچون دل تو بحری در هیچ بر نباشد. گفتم که روز عمرم شد تیره، گفت خواجو بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد. نقل میکنم که یکی از پادشاهان گذشته پسری داشت در نهایت هوشمندی و درایت و خوشرأیی، و نور چشمان پدرش بود و قرار بود که جانشین پدرش بشه. وقتی که نوبت پادشاهی بهش رسید و پدر از دنیا رفت، دشمنان و حسودان و عرض میشود که کار خراب کنا کارشون رو شروع کردن بر ضد این پسر. پسر فهمید که خب با اینها نمیتونه مقاومت بکنه. مقداری از گنجینه نفیسی که در خزانه بود اینها رو برداشت و پنهانی با جمعی از نزدیکان خودش قصر رو ترک کرد و به سوی مقصدی نامعلوم حرکت کردند. لباس پادشاهی رو از تنش در آورد و در لباس تاجران و بازرگانان ادامه مسیر داد تا رسیدن به یه شهر. پشت دروازه اون شهر توقف کردند. شترها و اسبها و هرچی با خودشون داشتن رو پشت دروازه شهر گذاشتند، با یکی از خدمتکاران خودش به عنوان اینکه برن ببینن چه خبره وارد شهر شدن، بقیه رو بیرون شهر گذاشتن. در این اثنا رسیدن به در دکانی، مردی رو دید که در اون دکان نشسته و یه بساط خیلی پاکیزه‌ای داره و کتاب‌های زیادی جلوی خودش بر اون بساط گذاشته. جوان که همین پادشاه تازه بود در لباس بازرگانان، رفت پیش این مرد و سلام کرد و از این مرد پرسید که خب بفرمایید که حضرت عالی چی کار میکنین؟ مرد گفتش که من سخن فروشم. شاهزاده تعجب کرد و گفت که خیلی عالیه، کالا و جنس شایسته‌ایه ولی خریدار نداره. اینجا یه پرانتز باز کنم، دقیقا مثل همین روزگار خودمون میمونه که سخن خریداری نداره، سخن ارزشمند. پرانتز بسته. مرد گفتش که کسی که نیازمند سخن باشه در دنیا زیاده، آدمای زیادی هستند که دنبال حرف خوب میگردن. هر کی این بخت و اقبال رو پیدا بکنه میاد و عرض کنم که از این کالایی که من دارم که سخنه برمیداره و استفاده میکنه و به هر قیمتی که بفروشم میخره. شاهزاده بلا فاصله دست کرد پر شالش، 1000 دینار که توی کیسه ای بود داد به این مرد و گفتش که خیلی خوب، حالا من یکی از همونایی هم که دنبال حرف حسابی هم، این 1000 دینار رو بگیر، بهای یک سخنی است که به من میفروشی. مرد حکیم گفتش که حواست باشه، در هر مسیری که داری میری در جایی که پسته اتراق نکنی، فقط در جایی که بلندی هست اتراق کن، اونجا توقف کن. مرد حکیم گفت خب این حرفی که من زدم پولشو به هم دادی، اگه یه جمله دیگه میخوای، یه حرف دیگه میخوای، بازم باید پولشو بدی. شاهزاده گفتش که خب این یه سخن خیلی ساده‌ای بود، خیلی عمقی نداشت، حالا شاید مثلا این یه حرف مهمتری بزنه. 1000 دینار دیگه بهش داد، گفت خب جمله دیگه رو بگو. مرد حکیم گفت حواست باشه که در امانت خیانت نکنی. شاهزاده گفت خیلی خوب، حالا اینم میدونستیم خودمون، ولی حالا این گفت دیگه. خب آقای حکیم یه جمله دیگه به ما بگو. مرد حکیم گفت خب یه پول دیگه به من بده تا من یه جمله دیگه بهت بفروشم. 1000 دینار دیگه شاهزاده بهش داد. مرد حکیم گفت حواست باشه روز خوشی رو بدل به روز بد نکنی، بین روز بد و خوب بد رو انتخاب نکنی. شاهزاده گفتش که خیلی خوب، حالا ما 3000 دینار دادیم، این 3 جمله رو هم گرفتیم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. و خلاصه بلند شد و از پیش این مرد حکیم برگشت. توی راه با خودش میگو آخه این حرفا چی بود، ما 3000 دینار بی خودی تلف کردیم و به هدر دادیم، ما به چه درد من میخوره این حرفا. تو همین فکرا آمد به بیرون دروازه، دید رفقاش نیستن، اون کسانی که همراهش بودن، قافله کوچکی که همراهش بود، دید نیستن و پرسون پرسون گفت آقا اینا کجا رفتن؟ نگهبانان دروازه گفتن که اینها حرکت کردن و از اینجا رفتن به سمت اون کوه. دنبال اونها رفت و دید که بله، خیمه ای زدن و بساطی علم کردن، خیمه و خرگاهی در دامنه کوه زدن. با خودش این شاهزاده گفت ببین من 1000 دینار دادم و این جمله رو شنیدم که تا وقتی بلندی هست در جایی که پسته و در جایی که پایینه اتراق نکنی. حالا به هر حال بیفایده نیست این حرفه. گفت آقا جمع کنیم بریم بالای کوه. همه گفتن آقا خسته ایم، حالا چه فرقی میکنه، خب اینجا نشستیم دیگه، اینجا خیمه و خرگاه زدیم، همه در دامنه کوه خیمه میزنن، اتراق میکنن و اینها. و گفتن که خب حالا ما خودمون میاییم اون بالا، حالا شما اصرار میکنی، ولی این چادرها رو دیگه بذار اینجا باشه، این اسباب و فلان اینا بذار همینجا باشه، اینا رو دیگه باز نکنیم ببریم بالا ببندیم. شاهزاده گفت خیلی خوب، بیاین حالا بریم بالا. این کار رو انجام دادن. وقتی که داشت غروب میشد و دیگه شب داشت از راه میرسید، صدای عجیبی شنیدن و تا بیان بجنبن که چیه و چی کار بکنیم، دیدن سیل وحشتناکی از راه رسید و در دامنه کوه هر چی اینها داشتن، چادر و لباس و نمیدونم بخشی از مرکبها و فلان اینها، همه رو با خودش برد این سیل. شاهزاده و همراهانش که در بلندی بودن به سلامت موندن. شاهزاده گفت ها، این حرفی که این مرد حکیم به من زد 10,000 دینار ارزید الان برای ما. گذشت و یه چند روز دیگری اینها در راه بودند، به یه شهری رسیدند. شاهزاده وارد اون شهر شد تا یه مثلا اتاقی، خانه‌ای، سرایی اجاره بکنه و اونجا مستقر بشه. یهو دید سرصدا میاد و جارچیا اومدن و گفتن آره حاکم شهر داره عبور میکنه. وقتی که امیر شهر اومد، شاهزاده نگاه کرد دید این یکی از خدمتکاران خودشه که مرحوم پدر حکم کرده بود که فرمان روایی اون شهر رو به این بدن. اون امیر شهر هم همینجوری که عبور میکرد و مردم رو نگاه میکرد، نگاهش افتاد به شاهزاده، اونم شاهزاده رو شناخت. وقتی که امیر شهر رسید به سرای خودش، یه نفر رو فرستاد که با این نشانی این آدم رو بردارید بیارید پیش من. فرستادگان اومدن و شاهزاده رو پیدا کردن و بردن پیش امیر شهر. به محض اینکه شاهزاده وارد شد، امیر شهر بلند شد و احترام گذاشت و دستش رو بوسید و گفتش که من همراه تو هستم، باید 2 مرتبه اون تخت و تاج و پادشاهی رو به دست بیاریم و شما به پادشاهی برسی و من در خدمت شما پیش تختت بیستم و خدمت بکنم. شاهزاده گفتش که ببین بی خیال شو، من خودم بی خیال شدم و اصلا دیگه عادت کردم به غربت و عرض می شود که این زندگی جدیدی که برام پیش اومده. امیر اون شهر گفتش که شاهزاده با من همراه شو، من از جانب تو کارها رو ردیف میکنم، امور ولایت رو اداره میکنم به اصطلاح. شاهزاده همونجا موند، تمام اون شهر و اطرافش و عرض کنم که اون ایالت به اصطلاح به وسیله او اداره میشد. یه وقت سفری پیش اومد و این امیر شهر که حالا دیگه شاهزاده رو امارت داده بود، خواهش کرد که شما یه زحمتی بکش، حواست به خونه زندگی من باشه، حواست به اهل و عیال من باشه تا من برم سفر رو برگردم. شاهزاده گفت باشه، من حواسم هست، تو برو خاطرت جمع. اون شخص رفت و شاهزاده هم همینجوری شروع کرد به کارهای روزمره رو انجام دادن. یه روز تو حیات اون قصر و امارت نشسته بود و داشت همینجوری درخت‌ها و آسمان و اینها رو نگاه می‌کرد، ضمنش نامه‌هایی هم بررسی می‌کرد. زن امیر ولایت اومده بود روی پشت بوم. زن همین امیر ولایتی که به سفر رفته بود. شاهزاده هم خب خوشبر و رو بود. زن امیر ولایت از اون بالا که شاهزاده رو نگاه کرد، خلاصه دلش یه طوری شد و شیفته این شاهزاده شو و شروع کرد به اصطلاح کارهایی کردن که و نامه هایی نوشتن که آره من دیگه از این شوهرم خسته شدم، میخوام برو رها کنم، یه کاری کنم طلاقم بده، الان به تو دل بستم و از این داستان ها. شاهزاده وقتی که این نامه ها رو خوند و این حرکات عجیب و غریب و این شیفتگی اون زن رو دید، با خودش فکر کرد گفت ببین 1,000 دینار از کیسه من رفته که در امانت خیانت نکنم و البته که خیانت کردن در هر زمینه ای عاقلانه نیست. جواب رد داد به اون زن، محل نذاشت. زن وقتی که با این بیمحلی شاهزاده روبرو شد، دیگه حالا شروع کرد به تهدید کردن. نامه های تهدیدآمیز نوشت و گفتش که اگر مطیع من نشی، خلاصه با جون خودت بازی کردی، من پدرتو در میارم، دمار از تو در میارم. شاهزاده بازم محل نذاشت. گذشت و امیر ولایت که رفته بود سفر برگشت. زنش بهش گفتش که تو منو به کسی سپردی که چندین بار به من پیغام داده، نمیدونم خلاصه دنبال من بوده، هی از من دعوت کرده، من البته قبول نکردم و به من گفته که اگر همراه من نشی و مطیع من نشی شوهرتو هلاک میکنم، میکشمش. انقدر از این حرفا زد که امیر ولایت خشمگین شد، بلا فاصله نامه ای نوشت به اصطلاح دژبان و اون رو مهر کرد و به شاهزاده داد که این رو ورد و ببر مثلا به نگهبان حصار و دژبان و جوابشو ورد و بیار و خودت باید این نامه رو ببری. شاهزاده نامه رو گرفت، از همه جا بیخبر راه اون قلعه رو در پیش گرفت. در راه جماعتی از دوستان رو دید که نشستن به عیش و عشرت. وقتی که شاهزاده رو دیدن پیش اون اومدن و گفتن که بیا همراه ما شو، بفرما، بیا با ما بگذرون و اینها، گفت نه، منو مأمور کردن و یک نامه‌ای به من دادن تا ببرم بدم به نگهبان اون قلعه و فرمانده اون قلعه در فلانجا. یه نفر بین زن امیر و این شاهزاده واسطه بود و نامه ها رو رد و بدل می کرد. از طرف زن امیر برای شاهزاده نامه می آورد، اونم بین اونها بود. گفت اگر اجازه بدید این نامه رو به من بدید، من خیلی یواشکی با احتیاط میرم، کسی هم خبردار نمیشه، جوابشم میارم. شاهزاده گفتش که خب آخه اینو به من دادن که من باید ببرم، دستور اینه. گفت نه من میبرم، و اصرار کرد. شاهزاده با خودش فکر کرد که من 1000 دینار از کفم رفته برای یه جمله که به من آموخته اون مرد حکیم که روز نیک را به روز بد مده. گفت باشه. از اسب پیاده شد شاهزاده، نامه رو به اون شخص داد و خودش کنار اینها نشست. اون شخص رفت و نامه رو داد به دژبان اون قلعه. دژبان قلعه نامه رو خوند و توی اون نامه فرمانش این بود که کسی که این نامه رو برای تو میاره، وقتی این نامه رو خوندی فوراً سر از تن آورنده نامه جدا کن. دژبان قلعه، فرمانده اون قلعه، همین کارو کرد. آورنده نامه کی بود؟ همون کسی که بین زن امیر ولایت و این شاهزاده واسطه بود و نامه های زن امیر رو برای این می آورد. بلا فاصله فرمان رو اجرا کرد و سر این آورنده نامه رو فرستاد خدمت امیر. امیر ولایت وقتی سر این آدم رو دید تعجب کرد، گفت سر اینو چرا برای من فرستاده؟ شاید یه سری از اسرار الهی در این کار موجوده. بررسی کرد و فرستاد دنبال شاهزاده، بگو این کجا رفت، من اینو فرستادم، این چرا سر یکی دیگر برای من فرستاده؟ و خلاصه شاهزاده آمد و به شاهزاده گفتش که قصه رو تعریف کن، نامه رو که از من گرفتی چیکار کردی؟ شاهزاده گفتش که من این داشتم میرفتم به یه جمعی از دوستان خوردم، این اصرار کرد که نامه رو به من بده و فلان. گفت خب چرا این گرفته، سر اینو برای من آوردن؟ شاهزاده گفت ببین آقا، وقتی تو نبودی داستان از این قرار بود، اینم نامه های زن توئه که برای من نوشته و من هیچ محلی به او نگذاشتم، من بیگناهم و واسطه این کار همین کسی بوده که الان سرش جلوی توئه، خب به سزای خودش رسید و من خیانت در امانتی که تو به من سپردی در اهل و عیالت نکردم و خداوند منو از این ورطه نجات داد. اینجا محمد اوفی نتیجه میگیره، میگه معلوم شد که هر یک از این کلمات گوهرهای شبفروز ارزد، به اندازه گوهرها و جواهراتی میارزه و هیچ کس بر خریدن حکمت زیان نکند و مرد عاقل آن است که سخن حکمت به جان و دل قبول کند و استماع نماید، یعنی بشنود، تا سعادت دو جهانی یابد. ممنونیم از همراهی و لطف شما. خدا نگهدار.